بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یک شنبه در توصیف حق دارای نام است، با یاد زهرا و علی توحید تام است. امروز با میلاد بانوی کرامت بر پیروان حق همه نور و سلام است. عن علی علیه السلام من العصمت تعذر المعاصی، روز ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها، اول ماه ذی‌قعده. اللهم اهله علینا بالامن والایمان. حضرت میفرمایند از علائم عصمت این است که گناه کردن سخت و مشکل می شود. این بیان حضرت بیان مدارج و مراحل عصمت. یه مرحلش در وجود شخصیت های مثل حضرت معصومه، حضرت زینب، از ابوالفضل علیهم صلوات الله به همین هست که اینها به جایی میرسن که گناه کردن براشون سخت میشه، ملکه ترک گناه پیدا میکنن. اجتهاد ملکه است، عصمت ملکه‌ای همین است که در بین اولیای خدا در طول تاریخ با اجتهاد پیدا شده. اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب. اجتهاد تبدیل میشه، اجتهاد در ترک گناه تبدیل میشه به یه ملکه که بعد گناه کردن سخت میشه. به اینا میگیم معصوم. لذا حضرت معصومه از این دسته انسان‌هایی هستن که گناه کردن سخت. سقف عصمت که اون بحثی مخصوص انسان‌های خاصی است در باب امامت. نسبت بین حقوق انسان و احکام فقهی، نسبت اسباب و مسببات هست. حق و ملتزم شدن به حق موجب می شود که الزام به فعل یا الزام به ترک یا رجحان فعل و ترک پدید بیاد. این واجب و حرام و مستحب و مکروه، این احکام خواستگاهشون حق است و ملتزم شدن به حق. مثلا در رابطه با حق الله، حقی که انسان بر حقی که خدا بر انسان داره، انسان رو وادار می کند که شکر کنه. شکر رو هم بعد در فقه پیدا میکنیم به نام وجوب صلات. الزام به فعل صلات این حاصل شده از حق الله علی الانسان. حق خدا بر انسان این است که شاکر باشه انسان. یه بحث عقلی اسلام. کاشف این حق هم عقله. بعد میایم تو شکر میمانیم، چطوری شکر کنیم؟ از فقه استخراج میکنیم، سنخ شکر را، که نماز بخوان، وجوب نماز. پس وجوب نماز یا ترک شرب خمر این حق اللهه، منشأش حق خداست بر انسان، و به همین شکل حق انسان بر انسان، حق همسایه بر همسایه. همسایه رو وادار میکنه به یک الزاماتی، الزامات به یه مراقبت هایی، الزام به مراقبت، الزام به بعضی از افعال، الزام به بعضی از ترک ها، رجحان بعضی از افعال، رجحان بعضی از ترک ها. میشه چهار تا. این مطلب رو عرض کردم برای بحث حقوق بشری که در جهان از سال 1947 میلادی، آذر ماه 1327، این منشور سازمان ملل تبدیل شد به حقوق بشر. به چه جهت این پدید آمد؟ جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم باعث شد که بشر به فکر انسانیتش بیفته. من وقت نکردم بنویسم، حالا به شکل خلاصه که تو بحث باشه اشاره میکنم به متن این منشور. این منشور یک مقدمه داره که به چند نکته اشاره میکنه. نکته اول، شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی خانواده بشری. تعبیرش اینه که خانواده بشر، خانواده بشر این جامعه جهانی، یعنی کل آدم ها رو کره زمین خانواده. دومین نکته، وضع آشفته بشر در اون زمان از نظر وحشیگری که لازمش فقر و از بین رفتن نسل بوده. سه، مسئله قانون مداری که اینا من خلاصش کردم، یعنی خلاصش رو میگم. مسئله قانون مداری به تعبیر این مقدمه آخرین راهکار ایجاد فضای زندگی سالم رو کره زمین. چهارمین نکته، تشویق انسانها به داشتن روابط محبتی و دوستانه. پنجمین نکته، بحث پیشرفت اجتماعی و تعاون انسان‌ها و کمک انسان‌ها به هم دیگه. ششمین نکته، جایگاه دولت‌ها و حکومت‌ها در تضمین اجرای قانون و حقوق. هفتمین نکته هم برداشت مشترک همه حکومت ها و جوامع بشری از نوع تعاملات انسانی. این هفت تا نکته تقریبا شده مقدمه یکی دو صفحه. بعد از این مقدمه سی ماده، کل این سی ماده برداشت مشترک. برداشت مشترک یعنی نگاه شناختی انسانها رو کره زمین از قراردادها و قواعد یکیه، اتحاد در برداشت و قضاوت و حکم. این یک نکته ایست که اگر ما میخواییم مواد رو بگیم همه میفهمن چی میگیم. این برای این آمده که فراگیری این حقوق، حقوق اختصاص به یک قطر و دونه قطری نداره، یک منطق و غیره منطق نداره. سی ماده شده این حقوق بشر. ماده اول، همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان هستند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند. این برادری کل اون هفتا رو وقتی آدم دقت میکنه در اون آیه شریفه، کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین، از اول این منشور تا به آخر من که ندیدم جای اسمی از خدا باشه، اسم خدا و ماوراء طبیعت بشه، ولی همش اون جنبه انسانیت انسان مطرحه و هیچ کدومش بر پایه مباحث حیوانی انسان نیست. یعنی بعد حیوانی انسان هیچ نقش نداره و همین شاهدیست بر این که این حقوق بشر یک نوع الهامیست که خداوند متعال به مغز بشر کرده است. الهامیست که همش حرفای قرآن و حدیث و انما المؤمنون اخوه. خب مؤمنون یعنی چی؟ مؤمنون یعنی انسان ها دیگه. انسان، انسان وقتی انسان میشه مؤمن هم هست، یعنی انسان قابل به اصطلاح پذیرش مقام انسانیت. حالا تو اعتقاد ما حداقل ما مسلمان ها اینه، باید مؤمن باشه. و اصلا کل این ساختار، این چند ماده، سی ماده، ساختار ایمانیه. اسمش برده شده ولی رسمش تو ذهن اینها نبوده. ماده دو، هر کس میتواند از کلیه آزادی ها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده به هیچ گونه برتری، من جمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره‌مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانون یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعی آن محسوب می شود وجود نخواهد داشت، خواه سرزمین مزبور مستقل باشد یا زیر سرپرستی، خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشد. خب این چیزی جز ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اتقاکم یعنی انسانتر. ما با واژه‌های قرآنی واژه‌هایی به کار می‌بریم که توقیفی از طرف پروردگاره. اتقا، مؤمنتر، چیزی جز انسانیت نیست. انسانیت هم یه واژه است که به نظر جلسات قبل اشاره شد، عبارتون اخرای از این تعبیر است که میفرماد المؤمن و یعلف و یعلف. این الفت مداری یه بیان دیگری است از انس انسانیت. انس ماده سه، هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خیش برخوردار باشد. ماده چهار، هیچ کس را نمیتوان به بندگی یا بردگی گرفت. بندگی و سوداگری بنده در هر شکلی باشد ممنوع. پنجمی هم بخوانم بعد پس دیگه. هیچ کس را نمیتوان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد. ماده شش، هر کس دارای این حق هست که شخصیت حقوقی او در همه جا مراعات کرده. صلی الله علی محمد و آله.